بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت خواهران و برادران عزیز و بزرگوار. انشاءالله که حال همه خوب باشه. روز اول مهر هست و ما در واقع اولین بار هست که اون مباحثی رو که تحت توی قالب یادداشت خدمت بزرگواران تقدیم میکردیم، به دلیل اینکه این مسئله که در مورد مدرسه خانگی بنده نوشتم سوالات متعددی مطرح شد که البته خیلی هاشم شبیه به هم بود و از دیگر سوی مباحث در واقع متعددی نیاز بود که بنده عنوان بکنم و قاعدتا در قالب یادداشت که خب کل شاید 2-3 دقیقه باشه یک یادداشت رو خوندن نمی گنجید، تصمیم گرفتم که حالا برای اولین بار یک یادداشت صوتی در واقع تقدیم عزیزان بکنم و این مسئله رو توضیح بدم. بله، بنده نمیخوام در واقع بچه‌ام رو و انشالله بچه های دیگرمون رو به مدرسه بفرستم، به این دلیل که به نظرم اون مدل مدرسه‌ای که در قرآن و روایات طراحی شده بسیار بسیار پیشرفته تر هست از مدل مدرسه های کنونی و خب طبیعی هست. به هر حال وقتی شما یک دور رو گوهری دارید هیچ وقت کسی اون رو با خاک تعویض نمی کنه و با چیز بی ارزشی تعویض نمی کنه. اینطور بگیم بهتر، چرا که خاک خودش بسیار با ارزش است. من ابتدا ساختار برنامه‌ام رو میگم و اون چیزهایی که حالا طراحی کردیم و انشالله توی مدرسه خانگیمون انشالله تعلیم ما بر اساس اون خواهد بود، اون محتوا و روش کار. بعدش همون 2-3 تا از سوالهای اصلی که شده رو انشالله سعی میکنم جواب بدم. ببینید بزرگواران، بسم الله الرحمن الرحیم. کل در واقع مباحثی که بنده نوشتم و انشالله بر اون اساس آموزشمون رو شروع خواهم کرد، یک نمودار رو من فکر کنم قبل اینکه این یادداشت رو بنویسم اونجا گذاشتم. نمودار تو کانال هست، میتونید حتما به اون رجوع کنید. تمام مباحث ما بر اساس اون نمودار است که در واقع بحث هدایت رو، قرآن اومده برای هدایت بشر، کتاب هدایت هست. اون وقت این کتاب هدایت حداقل 9 تا رکن اصلی داره، حداقل 9 تا رکن اصلی داره کتاب هدایت، برای اینکه این هدایت در واقع پردازش بشه، عملیاتی بشه. ما حداقل به 9 چیز نیاز داریم، باز طبق خود قرآن و روایات که اونجا توضیح داده. ما بر اساس اون در واقع، اون یه جورای قانون اساسی ما هست، قانون اساسی در واقع مدرسه کوچک ما هست. خب اون برنامه هایی که من نوشتم به این شکل است، چون خب ما امسال در واقع سال اولی داریم، به یک معنا 4 تا کار اصلی رو ما انشالله انجام میدیم. اولی که خب آموزش حروف هست، کم کم اون 4 تا عمل ریاضی و اینها رو هم در واقع اضافه میکنیم. دوم حفظ قرآن هست، سوم نقاشی، چهارم هم قصه گویی. اینها رو حالا دونه دونه من عرض میکنم. خب آموزش حروف و اینها که خب مشخص هست. بحث حفظ قرآن، حفظ قرآن رو من با توجه، ببینید این یکی از اشکالات اصلی ما که حالا من بعداً باز توضیح میدم به سیستم متمرکز آموزش، اینه که شما ظرفیت های مختلف رو جمع میکنی و یک محتوا میدی بهش، یک زمان ازش میخوای که باید اون محتوا رو بهش بده، با یک روش، با یک معلم و با یک کتاب که هیچ کدوم از اینا رو خودش انتخاب نکرده و به احتمال خیلی زیادی حداقل ممکنه که ازش اصلا از اونا بدش بیاد ولی مجبوره. و هر جایی که جبر بیاد به یک معنا هدایت هم از بین میره. و عرض کنم خدمت شما این بحث حفظ قرآن، اصل محتوای ما قرآن هست. حالا این که بنده عرض کردم نقاشی، باز نقاشی به محوریت آیات و روایات هست. قصه گویی، باز قصه گویی های ما، قصه یکی از مهمترین ابزارهای هدایت انسان هست، چه برای کوچکترها چه برای بزرگترها. نمیدونم حجم قابل توجهی از آیات قرآن رو اصلا قصه تشکیل داده. جالبی خدا خودم میگه قصه، قصص، احسن القصص و چیزهای دیگه. و اون وقت هدف قصه گویی ما اون وقت دیگه سرگرمی صرف نیست. ولقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، برای عبرت و اینجور چیزها هست، برای آموختن از گذشتگان هست، برای تکرار نکردن اون گذشته ها هست. و همینجا هم بگم یکی از اون ارکان نهگانه هدایت هم همین بحث عبرت هست که حالا فعلا مسئله ما نیست. خب حفظ قرآن مثلا شما با ظرفیت مثلا بچه خودتون، من فعلا نوشتم هفته یه آیه، هفته ای یک آیه کوچیک، اون وقت تمام این مباحث ما هم در واقع تو طول هفته حول محور اون آیه در واقع و اینکه اون آیه چی میگه شکل میگیره، یعنی گفتگوهایی که شما به عنوان یک معلم با فرزندانتون خواهید داشت حول محور اون یک آیه یا چند آیه خواهد بود. بعد اینجا هم باز ما به محوریت در واقع بسته فقهی اجتهاد برای کودکان که توی کانال گذاشتیم عمل میکنیم. بسته فقهی اجتهاد برای کودکان میگه ما چیکار کنیم بچه‌مون از همون ابتدا ظرفیت این رو داشته باشه که پای درس برترین و حقیقی ترین معلمین کل طول تاریخ بشر، یعنی اهل بیت علیهم السلام و انبیای الهی علیهم السلام قرار بگیره. این سیستمش چیه؟ خب اصلش در واقع یه سری اقدامات غیر بیانی هست و یک سری اقدامات بیانی. از مثلا از مهمترین اقدامات غیر بیانی ما در این که بچه ما اونقدر ظرفیت داشته باشه که پای درس این علوم بشینه، مباحث مربوط به آدابی هست که مثلا برای انعقاد نطفه گفتند که تو هیچ مکتب روانشناسی همچین چیزی شما نخواهید داشت و اصلا به همچین چیزای عقلشون نمیرسه، مثلا نسبت بین زمان انعقاد نطفه و شخصیت انسان، مکان انعقاد نطفه و شخصیت انسان، حالات پدر مادر، از کار و در واقع اون چیزهایی که وارد شده بگید قبلش بعدش و شخصیت انسان، اینا اصلا تو هیچ مکتب روانشناسی نیست. اگرم باشه بسیار ضعیف و جزئی و حداقلی و ناقص است. خب یا مثلا از جمله اینها بحث عرض کنم خدمت شما، بعد از انعقاد نطفه آدابی هست که مادر باید در ایام حمل رعایت کنه که بسیار در واقع افزایش ظرفیت درک نور بچه تأثیر داره. یا ملحق به اینا باز آداب بعد تولد بچه، چند تا کاری که بعد از تولد باید انجام بدن، آداب شیر دادن و چیزهای دیگه. اینا کارهای غیر بیانی هست که ظرفیت دریافت بچه رو میبره بالا. کارهای بیانی هم میگه آقا کودکان در واقع شما برای هر کسی باید به محوریت پرسش هایی که داره وارد گفتگو بشید. که من یک یاد داشتیم، همین یاد داشتای اخیر هست که نوشتم چرا قرآن برای ما تکراریه، چرا از قرآن هیچ سیری به دست نمیاریم، یا حس میکنیم همش داره حرفایی میزنه، خب خیلی ساده هست، نمیبینیم اصلا چیزی رو تو قرآن. اونجا توضیح دادم این رو مفصل. اون وقت کل در واقع مدل تعلیم ما به محوریت مسائلی هست، حدود 13 دسته پرسش هست که برای کودکان مهمه و بچه باید اونا رو یاد بگیره. کل این سعی شده که به محوریت همونها باشه، پرسش ها و پاسخ دادن به پرسش هایی که برای کودک مطرح هست. خیلی با این نگاه وقتی شما نگاه میکنید میبینید خیلی از مباحثی که توی سیستم آموزش پرورش که حالا من بعداً بهش میپردازم اساسا پرسش کودک نیست، هیچ جذابیتی براش نداره، مجبوره که بشینه و باید بشینه و عمرش رو همینطور هدر بده. خیلی خوب، این بسته فقهی اجتهاد برای کودکان که گفتم اون آیاتی که ما مثلا حفظ قرآن کار میکنیم و بچه بسیار باهوشه، اینایی که میگن بچه نمیفهمه به نظرم خودشون باید یه تجدید نظری در میزان در نوع نگاه خودشون بکنن. بچه واقعا اگر یه شرایطی رعایت بشه بسیار فهیم و باهوش هست، به ویژه قوه حفظش، بسیار حافظه های قوی. هفته ای مثلا یک آیه به محوریت اون چیزهایی که پرسش بچه هست، به محوریت اون مسائلی که برای بچه مهمه، به محوریت اون مسائلی که بچه باید از الان یاد بگیره. اون وقت ساختار در واقع اون آیاتی که ما استفاده کردیم چیه؟ مثلا من قبل اینکه این عرض کنم خدمت شما توضیح بدم چند تا روایت گرانقدر بخونم در مورد جامعیت قرآن، این که ما اصلا اصل دیدگاهی که تو ذهن بنده و شاید خیلی باشه همینا، قرآن کتاب زندگیست به معنای حقیقی کلمه. قرآن در همه عرصه ها بروزترین و جدیدترین حرف ها رو داره، در همه عرصه ها. و اون وقت هم میگه که از حضرت پدر آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرما جز حقوق بچه اینه که قرآن رو به بچه آموزش بده. خب این اصلا مدل تعلیم دیگه قشنگ از تو این در میاد. اون وقت همینجا من یه پرسش رو پاسخ بدم، این که اگه خانواده هایی باشن که نتونن چی، اونا میتونن در واقع کمک بگیرن، معلم بگیرن برای کودکانشون، برای بچه هاشون، یعنی این حالا مفصله. ولی اصل وظیفه تعلیم بر عهده پدر هست. حالا من چند تا روایت بخونم. کل شیء فی الکتاب و سنه. اولا که ببینید مثلا بعضی از آیات، مثلا مثل آیه 89 سوره نحل که میفرماید تبیانا لکل شیء، مطلقا میگه تبیان همه چیزه. یا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، آیه 38 سوره انعام، ما از هیچ چیزی دریغ نکردیم توی این کتاب. و آیات دیگه‌ای هم که میشه مثلا بهش استناد کرد. من بیشتر میخوام روایات رو عرض کنم خدمت شما. آقا امام صادق علیه السلام در کتاب گرانقدر کافی جلد 1 صفحه 59 میفرمان ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، هیچ شیئی نیست الا این که توش در مورد اون یکی چیزی از کتاب یعنی قرآن یا سنت وارد شده، هیچ شیئی نیست. در واقع بر اساس این روایت گرانقدر، دین گزارش اشیاست، دین گزارش اشیاست. یا مثلا تو کتاب گرانقدر بصائر و درجات که در واقع اومده، بصائر من صفحه 388 توی بهار هم مرحوم حضرت در واقع علامه مجلسی بزرگوار این کتاب، این در واقع روایت رو آورده، ولی مصدر اصلیش بصائر هست. عن خیثم عن الامام صادق علیه السلام، میاد پیش امام صادق، جالبه، میگه که یکون شیء لا یکون فی الکتاب و سنه، از امام میپرسه میشه یه چیزی باشه ولی توی کتاب و سنت در موردش ما چیزی نداشته باشیم؟ امام میفرمان نه. بعد میگه که اگه بیاد چی؟ اگه بود چی؟ قال لا یجی، نه نمیاد، نیست، هیچ شیئی نیست الا اینکه خدا در موردش حرف زده. که حالا اون وقت بعد روایت بعدی از کنم میگیم این شیئها چه چیزهایی هستن که خدا در موردش حرف زده، محور چیه. بعد جالبه میگه فعددتو علیه مرارن، میگه من چند بار تکرار کردم. ببینید این نکته خیلی جالبه ها، اینجور نبوده که زمان امام همه چی، خود امام هست، طرف میگه من مرارن این پرسیدم، چندین بار میگه این رو تکرار کردم. ببینید چرف چقدر آدم در واقع بیمعرفتی بوده. امام جلوش وایساده، یه بار پرسیده میگه آقا امام همه چیز در کتاب سنت هست؟ امام میفرماد بله. بعد میگه که خب اگه نباشه چی؟ بعد امام میگه نه نیست، هر چی که در واقع ما داریم تو کتاب و سنت است. بعد میگه باز دوباره چند بار تکرار میکنه. پس اینو توجه بکنیم که اینطور نیست که ما الان مشکل داشته باشیم یه دی نخوام بپذیرن که تو کتاب و سنت همه چیز هست واقعا و بعید بدونن. اون موقع هم همینطور بوده، طرف چند بار روبروی خود امام وایستاده اینو تکرار میکنه، امام میفرماد نه همه چیز در کتاب و سنت هست. باز یه روایت دیگه از سورت ابن کلیب هست که اینم تو کتاب بصائر اومده با همین مضمون، عرض کنم خدمت شما. یه روایت دیگه هست باز که میفرماید که اگر اینطوری نبود، اگر چیزی در واقع بود که خدا و یا رسول در مورد اون صحبت نکرده بودن، که در واقع دین کامل نمیشد. اصلا معنای اکمال دین الیوم اکملت لکم دینکم همینه. باز روایت دیگه باز از بصائر هست، حضرت میفرماید که لیس شیء الا جاء فیه الکتاب و جاء فیه السنه. باز این از کتاب گرانقدر کافی عزیز هست، جلد 3 صفحه 69 تو علل و شرایع هم اومده، مرحوم شیخ صدوق آورده صفحه 276، تو کتاب گرانقدر محاسن مرحوم برقی اومده جلد 1 صفحه 433 و مرحوم مجلسی هم توی بهار آورده. این خیلی مهمه. میفرماید چی؟ از آقا امام صادق علیه السلام میفرماید که ما من شیئن، ما من یعنی هیچ چیزی، ما من شیء یعنی نفی مطلق مطلق. میفرماید ما من شیئن، هیچ چیزی نیست، یحتاج الیه احد من ولد آدم الا وقد جرت فیه من الله و من رسوله سنت. این جزء در واقع شامل ترین آیات هست، روایات هست و جامع ترین روایات، چون دقیقا با همین مضمون داریم از آقا امام رضا علیه السلام که میفرماید تحتاج الیه الامه. این شیء هایی که گفتیم قرآن و روایات در موردش صحبت کرده، اینا در مورد نیازهای انسانن. هر چیزی که اهل بیت علیهم السلام تو روایت های معتبر درجه یک ما فرمودن، هر چیزی که شما بهش نیاز دارید، هر چیزی مطلقا، هر چیزی که شما بهش نیاز دارید توی زندگیتون، ما در مورد اون حرف زدیم، قرآن در مورد اون حرف زدیم. بعد ممکنه یکی بگه خب آقا اینجا روایت گفته امت، مثلا شاید منظور نیازهای جمعی و چه و چه و فلان و اینا باشه. حضرت اینجا توی این روایت کافی شریف میفرمان نه، ما من شیء یحتاج الیه احد من ولد آدم، نه کاملا ریز ریز ریز، فردی فردی فردی. امام میفرماید که هر چیزی که شما بهش نیاز دارید، کتاب و سنت در موردش در واقع صحبت کرده و کامل، یعنی مثلا خیلی منطقی هم هست، یعنی من یه چیز نیاز داشتم خدا به من نگفته مثلا. پس این بحث روایات که بعد امام رضا علیه السلام باز تو کتاب بصائر میفرماید که ولولا ذلک محتجه، اگه اصلا اینطوری نبود که خدا احتجاج نمیکرد، خدا رجز نمیخوند که. بعد طرف میپرسه به محتج، به چی خدا احتجاج کرده؟ و گفته میگه فقال علیه السلام قوله فی کتابه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، من کامل کردم اینه دیگه. یا آخرین روایت که از در واقع اینم مصادرش انصافا بی نظیره، تو کافی اومده، تو محاسن اومده، تو اصول 16 اومده، باز مرحوم مجلسی تو بهار و اینا هم آوردن، تو خطبه قدیر هست که دیگه جز بی نظیرترین خطب و روایات هست. آقا رسول الله تو خطبه قدیر تو حجت الودا خطابشون به مردم یا ایها الناس، یا ایها الناس نمیگه یا ایها المسلمون فلان، ای مردم، والله پیامبر قسم میخوره، والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. میفرماد ای مردم به خدا قسم هیچ چیزی نیست که شما رو به بهشت نزدیک کنه و از آتش دور کنه الا اینکه من شما رو بهش امر کردم، و هیچ چیزی نیست که شما رو از آتش دور کنه و به بهش نزدیک کنه الا اینکه من شما رو از آتش، شما رو به آتش نزدیک کنه و در واقع از بهش دور کنه الا اینکه شما رو ازش نهی کردم. پس ببین آقا روایات صریحه، یعنی مولا درز این روایات نمیره که آقا هر چیزی که بشر بهش نیاز دارد خداوند گفته، روایات فرمودن. اون وقت بر این اساس تنها دانشگاه قرآنه، اصلا دانشگاه قرآنه، دانشگاهی که همه نیازهای بشر رو تو همه عرصه ها پاسخ میده. اما اینجا ممکنه یکی مثلا سوال بپرسه، من اینو بگم، مثلا میگن که آقا یعنی مثلا تو سلامت، توی طب، مثلا الان این همه نمیدونم مانیتورهای مختلف و نمیدونم دستگاه‌های مختلف و چه و چه، یعنی اینا همش تو قرآن اومده، بعد یعنی مثلا همش نمیدونم اگه اینا بیاد پس بعد اون نمیدونم پیچش و ورژن‌های جدیدش و اینا و اینا هم که میان همه اینا باید بیاد. پاسخ اینه نه عزیزان، حداقل ظاهر قرآن این نیست. این که ما میگیم قرآن جامع هست به این معنا نیست که هر چیزی تو هر تمدنی، تمدن کفر همینجوری ساخته به این تو همه عرصه ها رفته بشر رو نابود کرده، داره نابود میکنه با کارها و چیزهاش، باید تو قرآن بیاد. نه، خداوند نظام جامع سلامت خاص خودش رو داره. آیات و روایات هیچ چیزی برای این که ما یک زندگی سالم در حد اعلا داشته باشیم کم نذاشتن، جامعیت قرآن به این معناست. به این معنا نیست که مثلا هر چیزی که الان هست تو قرآن باشه، هر چیزی که درست میشه بعد نمیدونم ریز اونم باشه، بعد نسخه های جدیدش هم که درست میکنن باشه. نه، خود خداوند نظام جامعه سلامت داره، خود خداوند نظام. بعد مثلا میگن آخ خب پس بورس کجای قرآنه، میگن بانک کجای قرآنه، میگن بابا اینا اصلا مال کفاره، کفار رو قرآن میفهمد، عقل ندارن اصلا اینا، چون اگر عقل داشتن که کافر نمیشدن. نه، خود قرآن نظام جامعه اقتصادی داره. خب حالا از این بگذریم. پس ببینید وقتی ما میگیم محوریت ما قرآن هست و قرآن جامعه هست، دو سه تا نمونهش رو عرض کردم. اون وقت قرآن رو ما آیات رو به چهار دسته تقسیم کردیم: فقه و تسبیح که در واقع شناخت خود خداوند متعال هست، حداقل یه بخش از این چیزش به محوریت صد اسم خداست. ما هیچ منبعی بهتر از قرآن برای شناخت خدا نداریم. خیلی جالبه، میخوان خدا رو هم بشناسن، میخوان از راههایی میشناسن که اصلا یه راههای دیگه میگه خب آقا قرآن هم هست، میگه خب قرآن که خب قبول نیست که، میگم خب این خود خدا گفته من اینم، هو الذی. شما همین اصطلاح هو الذی، او کسی است که، اینو تو قرآن ببینید، ببینید خدا خودش رو چطور معرفی کرده، بعد مقایسه کنید با این مثال ها و مکاتبی که مثلا میخوان خدا رو اثبات کنن. یا مثلا طرف کتاب مینویسه در مورد مثلا جامعیت دین، به همه کس و همه چیز استناد میکنه بجز خود دین. آقا یه خورده از خود دین هم بپرس، شما گسترت چقدره؟ گستره شریعت مثلا میخوای کتاب بنویسی، از خود شریعت نباید بپرسی گستره شما چقدره؟ پس بحث اول فقه و تسبیح که در واقع شناخت خود خداوند متعال، آیات و روایاتی که خود خداوند رو در واقع معرفی میکنن. و اون وقت جالبه، خود خدا خودش رو در واقع به محوریت باز نیازهای انسان معرفی کرده. مثلا میفرماید که خداوند منتقمه، آدم ها همیشه تحت ظلم هستند، یک کم و زیادش نیاز دارن به کسی که در واقع انتقامشون رو بگیره. میگه که من منتقمم، من رحیمم، من رحمانم، من ودودم، من علیمم، من علا کل شیء قدیرم. اصلا خود معرفی خدا یک سرفصل بسیار بسیار گرانقدر، که خب ما بسیار از مشکلاتی که داریم به این دلیل که اصلا خدا رو نمیشناسیم. بخش دوم در واقع آیات قرآن و روایات فقه العلاقات الانسانیه، فقه در واقع روابط انسانیه، که 13 بخش داره حداقل توی آیات و روایات. ما 13 دسته اصلی روابط انسانی داریم. مثلا مهمترین رابطه ای هم که هر کس داره رابطه انسان با امامشه. رابطه انسان با خدای تابعی هست از این که شما امامت کیه، و روایات هم همینو میگن که شما خدا رو به وسیله ما اهل بیت میشناسید. رابطه انسان با خانواده، رابطه انسان با دوست، با معلم، با دشمن، با طرف کسب، نمیدونم با فقیر، با یتیم. 13 بخش روابط انسانی هست. سوم فقه الخلق هست. خدا چه چیزی در این برنامه هست؟ خدا چه آفریده؟ خدا واقعا چه آفریده؟ چرا خدا اینقدر تو قرآن به این به خالق بودن خودش افتخار کرده؟ بارها خدا رجز میخونه میگه که این چیزیه که من خلق کردم. فارونی ماوا خلقتم، شما نشون بدید به من شما چی خلق کردید. خلق چرا مهمه و چرا خدا اینقدر تو قرآن روش تاکید میکنه؟ خلق در واقع توی این در واقع فقه، از این فقه های چارگانه ما بعد همه اینا قابل فهمه برای کودک ها، اینجور نباشه خیال نکنیم که مثلا نه آخه بچه اینا نمیفهمه، همهشو کامل میفهمه، یا حداقل معظمش رو میفهمه، یا حداقل ارز کنم با این تیپی که من تو ذهنمه که بگم میفهمه. فقه الخلق در واقع گزارش اشیاء عالمه. اون وقت توی این گزارش هم عرض کنم خدمت شما توی آیات و روایات حداقل 10 ما گزارش داریم از اشیاء عالم. مثلا زمان اشیاء، مکان اشیاء، نمیدونم خاصیت اشیاء. خب یه گزارشی هست از اشیاء در عالم. اون وقت مثلا بعضی از یا بیشتر این چیزها، بیشتر این مباحث در واقع تنه میزنه به اون چیزهایی که شما توی فیزیک، توی زیست، توی شیمی میبینید. مثلا جدول فقهی تسخیر رو ما داریم. جدول فقهی تسخیر حرفش اینه، این آیه که میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میاد میگه که آقا شما برای اینکه نیازهاتون رو برطرف بکنید، به جای اینکه مثلا بر اساس مندلیف و اینها بیایید عناصر رو شناسایی کنید و بعد عناصر رو ترکیب بکنید با هم دیگه و یک چیزی بسازید و رفع نیاز بکنید، و چون شما انسان غیر معصوم هستید و اشراف به کل نظام ندارید، اون چیزایی که ترکیب میکنید با هم دیگه بسیار ناقص هست و همیشه فسادزا هست. مثلا مثل چی؟ مثلا شما میگید آقا ما نیاز داریم به این که خب مثلا سرمون رو بشوریم، نیاز به شامپو داریم. خیلی خب، میگه آقا این عناصر رو اینا رو قاطی بکن با هم و این میشه شامپوی تو، بساز در واقع چی کن، سرت رو بشور. واقعا تمیز میکنه اما چند تا ضرر دیگه هم داره. چرا اینجوریه؟ چون اون کسی که این سیستم رو طراحی کرده، این ساختار رو طراحی کرده، اشراف به کل پدیده ها نداره. برای همین توی آزمایشات همیشه میگن که آقا مثلا ما دو سه تا متغیر رو میخوایم بررسی کنیم، باقی متغیرها رو صفر فرض میکنیم. چون اولا شما نمیدونید باقی متغیرها چیه، ثانیا نمیتونید همه رو رصد کنید، و بعد میای تو مرحله اجرا همون متغیرهایی که شما صفر فرض کردید همش میبینی فساد ایجاد میکنه. نمونه بارزش هم عوارض دارویی هست. یه دارو میدن یه جا رو درست کنه، ده جا رو خراب میکنه. و بحث عوارض دارو الان مثلا شما ببینید، حتی یه شربت سرماخوردگی بدون عارضه هنوز بشر نمیتونه بسازه. روی این شربت های سرماخوردگی حالا قبلا مینوشتن، الان نمیدونم، مینوشتن که آقا این موجب خوابالودگیه، موقع عرض کنم خدمت شما رانندگی اینو نخورید، یعنی عارضه داره کم یا زیاد. خب اون وقت حرف جدول فقهی تسخیر به عنوان یکی از اون جداول دهگانه که اشیاء عالم رو برای ما توصیف میکنه چیه؟ میگه آقا شما به جایی که عناصر رو شناسایی بکنید و اون وقت اونا رو ترکیب بکنید با هم رفع نیاز بکنید، خداوند یک سری اشیایی به تمامهی قرار داده در طبیعت و از اون اشیا برای رفع نیازتون رو برای رفع نیازتون استفاده کنید. یعنی این مباحث جدول فقهی تسخیر کلن روبروی شیمی جدیده، اون تصرف عنصر پایه هست، این بر اساس آیات و روایات میگه تصرف شیء پایه. مثلا خدا یه سری گیاهای در طبیعت قرار داده که خود اون گیاه به تمامی شامپوه. اصلا خدا آفریده اون رو که برای این که شما سرت رو بشوره. مثل چی؟ مثل سدر. پیامبر سلام الله علیه به عنوان اسوه بشر در همه ابعاد زندگی، نه اینکه مثلا، به نظرم یکی از ظلمهایی که ما در مدل فهممون داریم در واقع از پیامبر داریم همین مدل روایتی که از پیامبر داریم. یه آدم خوبی بود که مثلا به همه سلام میکرد و همین دیگه، و اصلا بابا پیامبر اسوه بشر در تمام عرصه هاست، مدیر حقیقی عالم ایشون هستند. ایشون سرشو چطور میشست؟ با چی میشست؟ با صدر میشست، با خود صدر، نه شامپو صدر صحت که یه خورده صدر توشه و چند تا چیزم بشر بهش اضافه کرد. یا عرض کنم خدمت شما با گل ختمی، با حنا مثلا، برای سایر نیازها. اون وقت ویرایش اول جدول فقهی تسخیر اشیاء عالم رو در 19 دسته طبقه بندی کرده، حدود 200 تا شیء شده که اساسا این جدول تسخیر کل مباحث صنعت و اینجور چیزها رو اصلا همه رو در واقع یه تغییر بنیادینی توش ایجاد میکنه. یعنی حرفش اینه، میگه آقا خیلی از چیزایی که شما میسازید رو خدا تو طبیعت قرار داده. مثلا مسواک میسازی با فلوراید و اینا، بعد یه مدت میفهمی ای آقا این فلورایدی که انقدر ما روش تاکید میکنیم اتفاقا خود همین یکی از عوامل نابودی دنداناست. خود خدای شیء‌هایی تو طبیعت قرار داده که اینا مسواکن، مثلا چوب عراق، مثلا نمک دریا، نمک مسواکه. پس ببینید فقه الخلق که میگیم به عنوان یکی از اون چهار تا بخشی که ما آیات رو، البته همه اینا هم زحمات اساتید، ما فقط هیچی از خودمون نداره، از اساتید و استاد بزرگوار خودم یاد گرفتم اینا رو عرض میکنم. توی جدول فقهی تسخیر مثلا این محتوای ماست، مثلا یه روز، یه هفته مثلا ما میایم اون وقت مثلا با بچه‌تون اون میوه هایی که عقل انسان رو زیاد میکنه رو مثلا اونا رو با هم بحث میکنی تو قرآن، مثلا عرض کنم خدمت شما انار، سید الفواکه هست دیگه، آقا و سرور همه فواکه انار هست، به خاطر تأثیر حد اکثری که رو سلامت قلب انسان داره. میای اینو بحث میکنی، آیاتش رو جمع میکنی، مثلا 5 تا 6 تا اونم کمتر بیشتر آیات قرآن در مورد انار هست، تفسیراشو میخونی قشنگ، بعد میای این رو با بچت، با دخترت، با پسرت، با بچه هات، انشالله بچه های فراوان داشته باشید، خودتون بشید یه حکومت، یه لشکر انشالله، یه عشیره، با اونا بحث میکنید، اون وقت این بچه اصلا یه نگاه دیگری به عالم پیدا میکنه. باز توی اون وقت نقاشی میاد اینو نقاشی میکنه، یعنی وقتی میخواد توی در واقع تصویرگری بکنه اینها رو، میاد مثلا میگه که دخترم، مثلا پسرم، میوه های بهشت کدومان، ویژگی هاشون چیه، مثلا همه اینا رو توضیح میده. اون وقت این بچه در این حال که داره نقاشی میکنه، کم کم در حد خودش طبیب هم میشه، چون خاصیت اشیا رو یاد میگیره چیه. آقا نمیدونم فلان چیزی که خدا آفریده این برای این مشکله، الغبیرا امان من البواسیر، سنجد امان از بواسیر، مثلا داره چیز میکنه ها، داره نقاشی میکنه، در این حال داره طبیب هم میشه، در این حال داره عرض کنم خدمت شما مرجعیت قرآن و روایات تو ذهنش و تو قلبش جای میگیره. شما چطور میتونید امام رو بکنید محور زندگی فرد؟ پاسخهای پرسشهای افراد رو از لسان امام بدید، از لسان قرآن بدید، کم کم اون جامعه میره به سمت امام، کم کم اون جامعه میره به سمت قرآن و اون جامعه میشه جامعه‌ای که در حال هدایت هست. پس ببینید این هم مثلا، این هم بحث فقه الخلق که عرض کردم خدمت شما، حالا مفصل هست، من نمیخوام بیشتر از در واقع حالا یه ساعت بشه، هرچند خود هر کدوم از اینا یک دنیایی هست، من فقط میخوام مثلا ساختار رو عرض بکنم. اون وقت چهارمین دسته از آیات قرآن هم که تقسیم کردیم و مثلا ما اون حفظ قرآن که به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه آموزشی ما هست، بحث فقه علوم غریبه هست که گزارش در واقع اجنه و ملائکه هست. ملائکه در واقع میدونید مدیران عالمند، خب اصلا خدا والمدبرات امر، با ملائکه خدا عالم رو در واقع مدیریت میکنه. بعد جالبه نظام آموزش پرورش مدرن از اساس اصلا ملائکه رو قبول نداره. خیلی جالبه اصلا. و ارتباط انسان، شما تو کل این سیستم آموزشی در 12 سال که مثلا آموزش پرورش میگیره، ببینید چقدر از ملائکه در واقع صحبت میشه و جایگاه مدیریتی اونها در عالم، مثلا یه دنیای دیگری جلوی انسان شکل میگیره، آدم یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه تحلیل میکنه وقتی پای شرح به ویژه روایات و آیات قرآن در مورد خلق خدا میفتید، که با این تقسیم بندی که استاد گرانقدر ما کردن، 10 دسته در واقع 10 دسته 10 تا جدول هست که اینها اشیاء عالم رو از قسمها، از ابعاد مختلفی توضیح میده، بسیاریش هم یا حداقل مثلا همین جدول فقهی تسخیر که کامل برای بچه ها قابل درک است، مثلا به محوریت چیزهای مختلف میشه عرض کنم خدمت شما براشون توضیح داد. اون وقت این میاد توی نقاشی این چیزها رو میکشه، میوه های قرآن رو میکشه، عرض کنم خدمت شما اشیا رو اونجوری که خداوند توصیف میکنه توصیف میکنه. بعد قسم چهارم به عبارتی زنگ چهارم و اون چیزی که ما داریم توی کلاسمون قصه گویی هست، باز قصه گویی به محوریت قرآن و امام، و مثلا اینجا کتاب های مختلفی از میشه ازش استفاده کرد. من کتاب محوری ما کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی هست که تاریخ رو نه مثل ویلدورانت به محوریت پادشاهان بلکه به محوریت انبیا در واقع توصیف میکنه. انبیا گوشه و حاشیه تاریخ نیستند، انبیا خود تاریخ سازان حقیقی هند. خیلی مهمه، من چند تا یاد داشتم تو این زمینه نوشتم که حالا باز برای اینکه در واقع شلوغ طولانی نشه ازش میگذرم، تو کانال ببینید هست. این کتاب قصه ما میشه، شما از عظمت جناب نوح نبی که شخصیت به شدت مورد علاقه من هست، حضرت نوح اصلا آدم چه عظمتی هست این انسان واقعا، جناب نوح نبی. شما نزدیک به 1000 سال انسانها رو دعوت بکنی برای خدا، به راه خدا. یا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شبان روز من اینها رو دعوت کردم. بعد روایت میفرماید ظاهرا حدود 80 نفر بیشتر به حضرت نمیگروند و این آدم ناامید نمیشه. اینه بهش میگن اولول عزم، چه عزمهایی داشتن. یه روایتی من دیدم میدونی که خونه حضرت نوح هم توی مسجد کوفه بوده دیگه، و اصلا طوفان نوح اون تنوری که قرآن میگه از مسجد کوفه شروع میشه به عنوان یکی از 4 مسجد بین المللی اسلام، و توی مسجد کوفه هم تمام میشه و مرکز حکومت حضرت آقا امام زمان علیه السلام هم هست. خب من وقتی همچین اسطوره های واقعی دارم، اصلا اسطوره هم نگیم، مثلا کتاب حیات القلوب کتاب محوری قصه گویی ماست، بعد شما به جای اینکه باب اسفنجی و نمیدونم این اسطوره های باطل و مرد عنکبوتی و چه و چه و چه و اینا برای بچت اینا بشن شخصیت محوری زندگی اون، از همون ابتدا اون رو با جناب نوح نبی آشنا میکنید. که یه روایتی اینو دقیق خاطرم نیست، من دیدم توی اگر اشتباه نکنم کافی بود، این مطمئن نیستم ولی همین حولهش هست، که مدت زمانی که حضرت نوح در واقع کشتی ساخت حدود 100 یا 120 ساله. این روایتی که من دیدم، شما ببینید یه آدم چقدر میتونه به راهش یقین داشته باشه، چون جناب نوح نجار بود. چقدر یه آدم میتونه عزم داشته باشه، چقدر یه آدم میتونه به راهی که میره مطمئن باشه. تو بیای 100 سال کشتی بسازی جایی که اصلا آیندهی که هیچی معلوم نیست، اینان اسطوره ها، اینان شخصیت های محوریه در واقع زندگی ما، اون وقت همه اینها شاگرد حضرت پدر آقا امیرالمومنین علیه السلام بوده. شما حالا این چیزایی که من میگم هر کدوم از اینا واقعا 10 جلسه است، من دارم میگذرم، فقط مقایسه کنید با محتوایی که توی آموزش پرورش به خورد بچه های ما داده میشه. خیلی خوب، پس من دوباره، این کل در واقع محتوایی هست که ما ترتیب دادیم، 4 بخش اصلی داره، آموزش حروف و چون عرض کردم کلاس اول داریم و از ریاضی و اینا هم همون 4 عمل اصلی. وقتی واقعا فکر میکنم به ساعتهای مدیدی که آموزش پرورش از من گرفت به خاطر اون چیزهای ریاضی که نمیدونم واقعا مصداق واقعی علم لاینفع بود حداقل برای بنده، اصلا سرم سوت میکشه که هر روز ریاضی اصلا عذاب ما بود واقعا. هر روز یه چیزای عجیب غریب، از اونا جز همین 4 عمل اصلی واقعا به درد من نخورد. آموزش حروف، حفظ قرآن کریم عرض کردم، هفته 1 در واقع آیه، بعد ساختار اون آیات رو هم عرض کردم که آیات فقه و تسبیح هست که به محوریت حدود 100 اسم خدا هست در قرآن. فقه روابط انسانی هست که 13 بخش داره در آیات و روایات. فقه الخلق که گزارش خلقت خدا هست در 10 بسته. و فقه علوم غریبه که گزارش جن و ملک هست، که ما هرچی به سمت در واقع آخر زمان هم پیشتر میریم نیازمون خیلی بیشتر میشه که این مباحث رو بدونیم. زنگ سوم ما اصطلاحا نقاشی بود به محوریت باز آیات و روایات و قصه ها. زنگ چهارم ما هم قصه گویی هست، باز به محوریت کتاب حیات القلوب، قصص الانبیاء راوندی و بقیه کتاب های هست. هرچند میگم خود همین ها، خود حیات القلوب حدود به نظرم 3000 صفحه میشه، یه عالمی هست، یه دنیایی هست و چه داستانهای جذابی، چه مثلا آدم زنده میشه. اون وقت یه چیز دیگه هم که مادن بحث زبان عربی هست، چون من حالا به لطف خدای خورده عربی که بلدیم، این هم تو کلاسمون تا جایی که باز به ظرفیت بچه‌تون عربی صحبت میکنی با روش‌های صحیحی که هست، بچه من امتحان کردم سری میفهمه، یعنی سری میگیره، مثلا هیچ نیازی نیست که شما دقیقا به همون شیوهی که داخل پرانتز کنم، بهترین شیوه برای آموزش زبان همین بحثه، عرض کنم خدمت شما، مدلیه که بچه ها یاد میگیرن. بچه هایی که نه گرامر بلده، نه اصلا درکی نسبت به زمان گذشته حال آینده داره، نه اصلا یه بلده بنویسه، هیچی از اون چیزهایی که سالها در واقع تو کلاس های زبان عمر ملت رو هدر دادن به خاطر اونو با محوریت گرامر و فلان و فلان، بچه هیچ کدوم از اینا رو بلد نیست. در این حال در از یه سال حداکثر دو سال فول میشه اون زبان رو. به همین شیوه من تصمیمم هست که انشالله زبان عربی رو هم کار بکنیم. زبان قرآن هست، دستور، اصلا زبانی هست که خدا انتخابش کرده. دستور صریح آقای امام صادق علیه السلام از تعلم العربیه، عربی رو یاد بگیرید. زبان اهل بهشت هم هست، عرض کنم زبان عربی. خب این کل ساختار مدرسه ماست، کل ساختار مدرسه ماست. اون وقت تمام اینها منجر به چی میشه؟ منجر به مرجعیت علمی قرآن و روایت. قرآن واقعا میاد تو قلب بچه و میشه محور زندگی انسان. نه اینکه مثلا الان حدود تو این 12 سالی که فقط آموزش پرورش وقت میگیره، ظاهرا حدود 16,000 ساعت. 16,000 ساعت شما ببینید از قرآن و روایات به این شکلی که بنده تازه من خیلی کلی عرض کردم، خیلی کلی، مثلا همون جدول های فقه الخلق رو که میگفتن اصلا یه عالم دیگه است. گزارش اهل بیت علیهم السلام، گزارش قرآن و روایات در مورد موجودات، اصلا یه زیست شناسی کاملا متفاوتی ما در قرآن و روایت داریم. من به نظرم یکی از ریشه های اصلی سکولاریزم و قطع شدن ارتباط انسان و خدا و انسان و بهشت همین زیست شناسی موجود هست، به دلیل گزارش های ناقصی که از مخلوقات میده. در واقع اون گزارشی که زیست شناسی در ذهن ما ایجاد کرده، اینا یه موجودات بیشعور هستن که قانون بقا برشون حاکمه، اگه نخورن خورده میشن و فلان و فلان، هیچ شعوری هم ندارن، نه هیچ نسبتی از بین ما و اونا، هیچ. در صورتی که قرآن میگه اینا همشون ذکر خدا رو میگن، همشون تسبیح خدا رو میگن. اصلا شما همین گزاره رو ببین تو کل زیست شناسی، همین رو ببین بابا بزرگواران، این دعوا جدیه، این علوم علوم زالن. قرآن اصلا اینجوری توصیف نمیکنه خلقت خدا رو. مثلا ببینید به اینا میگی تو زیست شناسی، مثلا میگی که آقا خروس رو برای من توصیف کن، میگه آقا یه حیوانیه، نمیدونم وزنش اینقدر، همچین خصوصیاتی داره، مثلا فلان از بیسار از و همین گوشتش اینجوری. ولی وقتی میریم در محضر انبیاء علیهم السلام، وقتی میگیم خروس رو برای ما مثال عرض میکنم توصیف کن، مثلا میگن که خروس یکی از خروس یا یکی یا مقبوسترین حیوان در نزد ابلیسه، چون انسانها رو برای نماز صبح بیدار میکنه. ببینید امام اینجوری خروس رو توصیف میکنه. امام اصلا دست رو اون چیزایی که ممکنه شاید درست هم باشه ها، شاید هم باشه، ولی من میگم امام اینجوری عالم رو برای من توصیف نکرده. اون تصویری که امام برای من از عالم کشیده اصلا یه چیز دیگه است. امام جوری برای من تصویر میکنه که نسبت من و خدا و اون طبیعت و اون حیوان و اون خروس قشنگ همش مشخصه. اصلا یه دنیای عجیب غریبیه مدلی که اهل بیت علیهم السلام و قرآن عالم رو در واقع توصیف کردند برای ما. مثلا یا مثلا به این زیست شناسی کنونی میگیم که آقا انار رو برای ما توصیف کن، مثلا میگه آقا ویتامین سش اینقدر، ویتامین فلانش اینقدر، همین. امام هیچ وقت اینجوری انار رو توصیف نکرد. امام میگه میفرماد که انار بخورید، اولا که سید الفواکه هست، زودتر از همه ولایت زودتر از همه فواکه ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام رو قبول کرده، برای همین شده سید و آقا، و خداوند بیشترین تأثیرات رو در جهت هدایت انسان توی انار قرار داده. اون وقت میفرماد انار بخورید که موجب کاهش وسوسه قلب میشه. شما تو کجای زیست شناسی همچین توصیفاتی دارید از انار و ده ها میوه دیگه؟ امام خودش یه دستگاه دیگری دارد برای توصیف اشیای عالم، برای زیست شناسی، برای همه چیز. و ما انشالله عزم کردیم که اینها رو منتشر بکنیم و این هست و این در واقع وظیفه‌ای هست که شیعه همیشه تاریخ بنابر نص صریح آقا امام رضا علیه السلام که فرمودن علوم ما رو یاد بگیرید و منتشر بکنید، که این منجر میشه به احیای امر اهل بیت، به رفتن جامعه به سمت امام، نشر علوم امام هست که منتشر در واقع موجب به این میشه. خیلی خوب، این کل در واقع عرایز بنده بود، ساختار کلی مدرسه ما بود، دلایلش رو عرض کردم خیلی خلاصه و انشالله خدا بخواد ما نمیخوایم این سیستم کنونی رو بپذیریم. الان دیگه میبینید دیگه فجایعی که داره توی مدارس رخ میده و فلان نیاز به ذکر نیست و مخصوص این بحث مدرسه هم نیست. من نسبت به سایر در واقع ارکان تمدن مدرن همین نگاه رو دارم، همونطور که معتقدم آدم هرچی کمتر از نظام سلامت مدرن استفاده کنه حالش بهتر میشه و سعی کنه به سمت راه حل‌های جایگزینی که در آیات ربوبات هستن بره خیلی بهتره. آدم هرچقدر کمتر از این ساختارهای مدرن اقتصادی استفاده کنه بهتر، از بانک و بورس و این چیزهایی که منجر به نمیدونم ظهور فساد در بر و بحر شدن، بی‌عدالتی محض. مثلا میبینن آقا نمیدونم 5% جهان صاحب 95% ثروت‌های جهان هن. اینو کی این کارو کرده؟ مدل اقتصادی مدرن بیشتر به محوریت مدل تولید صنعتی و چه و چه، یعنی مخصوص اینا نیست. من به نظرم آدم ما هر چقدر از معیارهای سازمان غذا و دارو کمتر استفاده بکنیم و بریم به سمت معیارهایی که قرآن داده برای ارزیابی غذا، مثل وصف گرانقدر مزاج، تناسب با مزاج، مثل وصف گرانقدر طیبات، خیلی بهتره. و هاکذا هر چقدر بتونیم خودمون رو بیشتر از این در واقع نظام آموزشی مدرن بکشیم بیرون بهتر. می ما آزمودیم در این بحر، در این شهر در واقع بخت خیش، باید کشید بیرون از این ورط رخت خیش. و اساسا هدف انقلاب اسلامی هم همین بوده که نظم جدیدی ایجاد کنه، دین رو بیاره توی عرصه، نه اینکه مثلا اعلی حضرت هم همون راه رو میرفت توی بهداشت، توی سلامت، توی غذا دارو، ما هم آدم ها رو عوض کردیم به اضافه یه نماز خوندن مثلا و همون راه ها رو میریم. نه پس قرآن کو، پس روایات کو، مدل های اسلامی کو. پس ببین این کل عرایز بنده و ما به همین دلیل نظام آموزشی مدرن رو من نمیپذیرم، به دلیل رعایت نکردن اصل محوری ظرفیت، به دلیل حفظ محوری مدل در واقع انتقال علم. آقا خود امام یه مدلی داره برای انتقال علم، حفظ محوری اصلا به این شکلی که ما داریم اصلا توش نیست. عرض کنم به دلیل مدل ارزیابی نادرستی که توی نظام آموزشی کنونی هست، یعنی امتحان محوری شما ببینید و مدرک گرایی شما ببینید. من از اینجا دیگه وارد اون دو تا سوال اصلی میشم و در خلال عرایزم توضیح کوتاهی عرض بکنم و تمام. قاعدتا باز خیلی از بحث ها میمونه و حالا دیگه اینا میشپاریم به در واقع اینا. خود گفتگو هم امام علیه السلام یه آدابی تعیین کرده برای گفتگو، واقعا اصل گفتگو حضور هست و استمرار و تمرکز که هیچ کدومش تو شبکه های اجتماعی نیست و خود همین که آدم مخاطبش رو ببینه خودش مؤثره در نقل و انتقال علم. خیلی حالا از این بگذاریم، مثلا ببینید بحث مدرک محوری، یکی از سوال اینه با مدرک میخواید چیکار کنید؟ اولا که ببینید یکی از ریشه های اصلی به نظرم بی‌عدالتی توی جامعه ما و خیلی جای دیگر جهان همین مدرک محوریه. میگن آقا شما اگه فلان کاغذ رو داری پس میتونی فلان کار رو انجام بدی، هیچ ملازمه‌ای بین اینها نیست. این همه میگن آقا طرف پارتی داشت فلانی رو در واقع برد سر کار، یه مدرک هم داشت دیگه، مدرک کارشناسی غیر مرتبط و فلان و از این حرفا. اما اگر ملاک ارزیابی، خود اسلام در واقع مدل ارزیابی داره، ما مدل ارزیابیمون چیه توی مدرسه‌مون؟ مدل ارزیابیمون کتابت، نوشتنه، که خود آیات و روایات در واقع کتابت و اینا مفصل هست و آثارش و تأثیراتش و اهمیتش. مثلا حضرت میفرماید که ثلاثتون تدلو علا عقل صاحبه ها، سه چیزی که دلالت میکنه بر عقل صاحبش، بر اینکه این آدم واقعا عقل داره یا نه. یکیش هدیه است، یکیش اون نماینده شماست و سومی کتابه، مکتوبی که شما دارید. شما ببینید اگر مدل ارزیابی همین یه روایت میشد مدل ارزیابی ما در جامعه ها، یعنی در دانشگاه ها، در مدارس ما، آقای فلانی شما اومدی سر این کلاس، ما هیچ امتحانی نداریم، باید مثلا پایان ترم یه مقاله برای بنده بیارید، بنویسید، بنویسید. الان شما بینید بچه میاد بالا، اصلا نوشتن اصلا در کار نیست، تا میرسه به کارشناسی ارشد مثلا یه پایان نامه باید بده. در صورتی که تو مدل آموزشی ما بچه که راه افتاد بنویسه، از همون ابتدای کار کتابت رو میاریم توی در واقع مدل، عرض کنم خدمت شما، آموزش خودمون. و اگر در واقع مدل ارزیابی همین مدل اسلام بود، یعنی آقا ثمره کارت چیه، شما مثلا میگی مهندسم چی ساختی، شما میگید منده استاد دانشگاه هستم دکترا گرفتم، کو حرف جدیدت، کو کتابهایی که نوشتی، مثلا برام مهم نیست تو کاغذی نوشت داری یا نه، کو ثمره اون کاغذ چیه. حرف اسلام خیلی انصافا منطقی تره. ضمن اینکه من دیدم شنیدم تو بعضی از شرکت های بزرگ دنیا اساسا دیگه مدرک نمیخوام. این مدرک یعنی چی؟ بیا بشین پشت مثلا کامپیوتر ببینم میتونی کاری انجام بدی، این کار ما اینه، میتونی انجام بدی بیا. من چی کار دارم؟ تو مدرک داری یا نه؟ مدرک تو اینه که بتونی این کار رو انجام بدی، مدرک تو اینه که این کتابای تو مدرک توه. مدل ارزیابی ما اینه. بنابراین عرض کردم خود مدرک محوری، حفظ محوری موجب بسیاری از بی‌عدالتی ها شده، موجب بسیاری از نابسامانی ها شده، و به نظرم هرچی ما پیش بریم چه بسا مدرک محوری دیگه داره ور میفته. واقعا مدل ارزیابی خودمون کتابت هست و اون چیزهایی که فرد مینویسه، و ضمن اینکه ما یکی از اون ارکان نهگانهی که اول گفتم هدایت داره، بحث فقه المکاسب و حرفه ها و اینجور چیزها هستن. شغل های برتر، حرفه های برتر در اسلام چیه؟ مثلا به ویژه برای خانوم ها خیاطی بهترین کاره. ما کم کم که کار رو شروع کنیم یا خورده مثلا بچه بیاد بالا، چه اشکالی داره دختر خانوم از مثلا 10 سالگی شروع کنه خیاطی یاد گرفتن؟ خیاطی اون وقت بحث پوشاک جامعه است. بحث پوشاک جامعه است. خیاطی بسیار مهمه. حضرت پدر آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند حواستون به لباسایی که میپوشید باشه. لباس دشمن ما رو بپوشید اینم اونا میشید. خیلی مهمه این. و اون وقت تمرکز شدید و تاکیدش فراوان ما داریم بر حرفه. باز حضرت پدر میفرماید که الحرفه تو کنزون. بچه بیاد تو مدرسه ما باید یه حرفه یاد بگیره. اصلش هم مثلا یکی از اصلی تریناش هم کسب و کاره، داد و ستد، تجارته، که یکی از زیرساختای افزایش عقله. حضرت میفرماید کسب و کار بکنید، خرید و فروش بکنید، عقلتون زیاد میشه. اون وقت بچه ها انشالله توی نظام دراسی ما که بیان، بچه مثلا میبینی 15 سالش یه حرفه یاد گرفته، این بچه چه نیازی به مدرک داره؟ واقعا چه نیازی به مدرک؟ معلوم چرا؟ معلوم مثلا طرف میتونه یه کاری رو انجام بده، هنری داره، عرض کنم خدمت شما، چیزی رو رفته یاد گرفته، وقت گذاشته، میتونه انجام بده و پول خیلی بیشتر از کارمنده و چیز و اینا هم در میاد. این چه نیاز به مدرک داره؟ چون شما در واقع چرا مدرک الان انقدر زیاده؟ چون فلج بار میان بچه های ما تو نظام کنونی تعلیم و تربیت. اون وقت حجم فراوان صاحبان مدرک که معظمشون هیچی بلد نیستن میفتن رو دست حکومت، حکومت هم نمیدونه چی کار کنه. کار نداریم ما. اینقدر این جالب، خود آقا هم گفت آخه ما خب نمیتونیم این همه کار تولید بکنیم که برای شما صاحبان مدرک، مگه مثلا دولت چقدر میتونه استخدام بکنه؟ بعد طرف میاد 20 سال 30 سال تو این سیستم درس خونده، یه کاغذ جلوش گذاشتن کارشناسی ارشد دکترا، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچی بلد نیست، هیچ حرفه‌ای نداره، چون کتابت براش اصل نبوده، اصلا وارد این وادی نشده، چیزی بلد نیست. یه مدرک حداقل قالبش اینجوریه، من اون چیزایی که دیدم اینجوری بوده. بنابراین اگر شما یه مدل دیگه‌ای بچه رو بیارید اساسا نیاز به مدرک ندارد و میتونه اتفاقا خیلی از صاحبان مدرک هم بحث شغل و درآمدش رو خیلی زودتر شروع کنه، از قبل اینکه بخواد بره سربازی میتونه صاحب کار خودش بشه. ضمن اینکه در واقع اونو کارشو که انجام میده معارف رو هم یاد میگیره، پیش میره. اساسا میگم چون سیستم مدرن کل وقت دانش آموز و دانشجو رو اشغال میکنه، ما میگیم آخه یعنی چی؟ یعنی هم بره سر کار هم درس بخونه؟ بله. مگه درس خوندن چقدر میخواد وقتشو بگیره؟ اون سیستم الانه که 12 سال 16 هزار ساعت رو وقت میگیره، ما ابدا اینطور نیست که مثلا صبح تا شب وقت دانش آموز دانش طلبه رو بگیریم، نه اینطور نیست. خب این بحث عرض کنم اشکالات ساختاری نظام کنونی بود، اصل ظرفیت، حفظ محوری، مدرک گرایی، مدل ارزیابی امتحان محور و نمره محور که طرف هیچی بلد نیست، کل طول ترم رفته دنبال عیش و نوش خودش، شب امتحان میاد یه 10 دقیقه، یه ساعت 2 ساعت وقت میذاره و نمره قبولی رو میگیره و فلان و اینا. خب چه علمی شد؟ این چه چیزی شد؟ و بخش دوم اشکالات هم بخش محتوا بود، محتوای آموزش پرورش که گفتم ریشه اصلی سکولاریسم است. و خود حضرت آقا میگن که از این جمله مشهور ایشونه، علوم انسانی غرب ذاتن مسمومه، ذاتن مسمومه. به نظر من علوم تجربیش هم ذاتن مسمومه و اساسا به یک معنا ما چیزی جز انسان، روابط انسانی و علوم انسانی نداریم به یک معنا. اون وقت ما هر چی پیش بریم، عرض کنم خدمت شما، این محتوا هی عمیق‌تر میشه، هی محتوا عمیق‌تر میشه. قرآن دیگه تمام ناشدنیست، میگه که به قول صاحب یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. اینو همین طور میره. اون وقت من دیگه عرایزم رو جمع کنم. یک چیز دیگه هم گفته بودن که آخو اینجوری بچه اجتماعی نمیشه. این که اول آقا اجتماعی شدن یعنی چی؟ تعریفش اصلا یعنی چی؟ اگر مقصود اینه که نمیتونه اصول تعامل با دیگران را بیاموزد، اتفاقا من به نظرم توی سیستم کنونی نمیتونه اصول تعامل با دیگران را بیاموزد. چرا؟ چون اصلا هیچ چیزی شما از اصول تعامل با دیگران، از روابط انسانی اصلا توی مدارس کنونی و محتوای کنونی ندارید. نم زیست 1 2 3، ریاضی 1 2 3، فیزیک 1 2 3، شیمی 1 2 3، فلان 1 2 3، حتی تو علوم انسانی هم. خیلی خب آقا روابط انسانی مثلا دوست، چرا ما نداریم مثلا دوست 1 2 3؟ دوست خوب کیه؟ من با کی دوست بشم؟ دوست بد کیه؟ دشمن کیه؟ چرا بچه من 12 سال میاد بالا فقط باید با اعداد سرش گرم بشه؟ دشمن من کیه؟ چرا ما مثلا واحد درسی دشمن 1 2 3 نداریم؟ روابط انسانی اینا اتفاقا تو سیستم ماست که بچه اجتماعی میشه، میدونه با هر کسی باید اقشار مختلف رو میشناسه، میدونه امام فرموده آقا دوست خوب کیه، دشمن خوب کیه، پدر خوب چه ویژگی داره، مادر خوب چه ویژگی داره، همسر خوب چی کیه، باید با یتیم با فقرا چطور رفتار کرد، با خواستی وارد کسب و کار بشی طرف کسبت باید چیکار کنی. اتفاقا تو این سیستمی که شما در واقع طرف میاد تا ارشدش رو میگیره یک کلمه در مورد نمیدونم قضا نخونده، آقا قضای خوب چیه؟ علمش صفر محضا. اینا روابط انسانیه. و همینطور میگه آقا خب شما بفرست تنها باشه فول مدرسه نره اجتماعی نمیشه. اصلا مگه مدرسه جای اجتماعی شدن؟ اصلا علم اجتماعی شدن مگه توش هست؟ میگه ملت رو جمع کردن همش دارن عدد و اینجور چیزا بهشون میگه. الان هم که کلن تجارت شده دیگه، شما پول داشته باشی آمارشو دادن دیگه، حدود فکرم 80% رتبه های برتر کنکور از اون دهک های مایدار بالا بودن. بیعدالتی محض، ساختار بیعدالتی محض. خیلی مهمه ها این نکات. بعد یا میگن که خب ضمن این که اصلا این به این، شما وقتی مدرسه خانگی دارید به این معنا نیست که بچه صبح تا شب باید تو خونه باشه. که مگه بچه قبل مدرسه تو این 7 سال که مدرسه نمیرفت یعنی آداب اجتماعی رو یاد نمیگرفت؟ یعنی با کسی نبود مثلا؟ نه، کلی رفیق و همسن و سال و اینها داره. اتفاقا وقتی اینا رو یاد میگیره روابط رو درست یاد میگیره و ارتباطش هم با همه برقراره. بعد بعضیا میگن خب آقا این مثلا یه آدمای بدی هستن، باید با اونها باشه، مثلا بدون همچین آدمایی هستن. من میگم آقا هیچ لزومی نداره برای اینکه شما بدونید که یه آدمای بدی هم تو جامعه هستن حتما باشون در دمخور باشید. به چه دلیل؟ به دلیل روایات باب مصاحبت، باب رفیق. این روایات رو ببینید، هیچگاه ما در قرآن و روایت توصیه نشدیم که بریم با بدان بشینیم، هیچ وقت. یا مثلا بهتر بگه من ندیدم تا بال. عوضش تا جایی که هست حساسیت هست توی انتخاب شریک، توی انتخاب رفیق، توی انتخاب جایی که میری، مکانی که میری باهاش دمخور هستید. اصلا این شما سیره علما رو ببینید، سیره بزرگان رو ببینید، سیره شهدا رو ببینید، اینا رفیقای اصلیشون، دمخورای اصلیشون کیا بودن، چقدر با اینها دمخور بودن. بله یه وقتی هست میره همچین مثلا میبینه آقا بهش میگی کم کم که بچه میاد بیرون در واقع رشد بکنه فلان، بهش میگه آقا یه همچین آدمایی هم هستن تو جامعه، اصول ارتباط با اینها اینه، باهاشون مواجه شدی باید اینطور برخورد کرد، فلان کرد، بیسار کرد. من برای این که بدونم یه عده آدم سیگاری هستن هیچ لزومی نداره که یا خودم برم سیگار بکشم یا رفیق سیگاری داشته باشم یا با سیگاری جماعت دم خور باشم، نه هستن دیگه و هاکز سایر عرصه های دیگه. بنابراین این حرفه آقا اینجوری اجتماعی هم نمیشه، از اون حرف هست واقعا. اتفاقا به نظر من توی این مدلی که ما چیدیم اتفاقا بچه اجتماعی میشه، چون تو اون بخش روابط انسانی قشنگ یاد میگیره تو عرصه های مختلف باید چطور رفتار بکنه و باید بدونه که فکر برتر چه هست و فلان. خب یک ساعت شد و بنده به نظرم دیگه عرایزم رو جمع بکنم. بعضی هم گفته بودن که آقا نظر آقا در مورد این کار شما چیه. من ببینید یه کتابی هست، من فراموش کردم حیف شد اسم اون کتاب رو، در مورد یکی از مدافعان حرم ظاهرا مشهدی است که آقا چند سال پیش که اومده بودن مشهد به رفته بودن خونه یکی از شهدای مدافع حرم، به اون خانم گفته بودن که مثلا یا از خود آقای بچه پرسیده بودن کلاس چندمی، مادرش گفته بود که ما اینو میفرستیم مسجد مدرسه. آقا گفته بود مسجد مدرسه چیه؟ اون خانومه گفته بود که چون الان دارن سند بیسی رو مال زمان روحانی، البته الان هم داره اجرا میشه، خود همین که عزیزان 12 سال چیدن برای تعلیم و تربیت، این سند بیسیه، توی مقدمه سند این چه اون این اومده. خود این که باز گفتن کمه، بیش از پیش سن تربیت رو اشغال کنید، یه نمیدونم پیش دبستانی بذارید، این مال سند بیسیه. اون موقع اون بنده خدا خانمه گفته بود که چون الان سند بیسی رو بعضی جا آدم آموزش میدن، ما بچه همون رو میفرستیم مسجد مدرسه و ساختارش اینو بلن. بعد آقا گفته بود که آدم زرنگ به اینا میگن، خیلی این چیز. بعد نکته، حالا من نمیخوام به این مثلا بگم به این دلیل، نه آقا ما به نظر من همونطور که تو قرآن و روایات محکمات و متشابهات داریم، توی فرمایشات حضرت آقا و حتی تو فرمایشات، تو حرفایی که هر کسی میزنه یه محکم متشابهی هست، یه اصولی داره هر کسی توی زندگیست، که وقتی یک چیزی میگه، مثلا شما به بچهت میگی مثلا فلان کار، یا به رفیقت میگی فلان کار، برمون میره انجام میده، بعد میاد پیش تو میگه بابا من که منظورم این نبود که این کارو بکنی مثلا. چرا؟ چون یه اصول اساسی پیشینی داره، میگه من وقتی اینو میگم مثلا منظورم اینه. مثال عرض میکنم تو فرمایشات آقا هم همینه که این خودش مفصله. من به نظرم محکمات فرمایشات آقا بحث تمدن اسلامیه، بحث ارائه یک سبک زندگی جدیده، بحث توسعه نه و پیشرفت. اصل و اساس ساختار در واقع توسعه گرایی همین نظام آموزشی ماست. محکمات فرمایشات آقا اینه که علوم انسانی غرب ذاتن مسمومه، که به نظرم علوم دیگرشون هم مسمومه ذاتن. محکمات فرمایشات آقا اصلا خود بحث انقلاب اسلامیه. یا محکمات فرمایشات امام اینه که امام میگه از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون هر چین جهانخوارا برای ما بلا و مصیبت و اینا آوردن، تمامش فقط و فقط برای این بوده است که ما نگوییم اسلام جوابگوی جامعه است. این حرف امام، اینا محکماته. سایر رفتارهای مدیریتی ائمه جامعه حضرت آقا و امام به نظر باید با اینها در واقع تبیین بشه، با اینها. خود آقا میگه که ما برای تمدن اسلامی اصلا هدف انقلاب رو این میگن رو این آبرو گذاشتن. ما برای تمدن اسلامی دو تا چیز نیاز داریم: تولید علم، پرورش انسان. خیلی خوب، ما رفتیم محضر قرآن، آیات و روایتش هم میگن واضحه، چیزی نیست که خیلی نیاز به استنباط آنچنانی داشته، واضحه، میگه قرآن توش همه چیز هست، پدر بشین به بچت قرآن رو آموزش بده. این به نظر ما از تو این یه سیستم مدرسه در آوردیم که کلی هم فایده داره. و بنابراین توی فرمایشات آقا هم این نکته رو توجه بکنیم، حالا بحثای دیگه هم هست. اون وقت من به نظرم بچه‌ای که مثلا 12 سال مثل آموزش پرورش تو اون سیستم 12 سال تو این سیستم درس بخونه، این در پایان 12 سال در حد خودش یه مجتهد واقعی شده و یه دوره کامل تقریبا معارف آیات و روایات رو در حد خودش دیده، فهمیده، چشیده،
یه نویسنده خیلی خوبی هست، میتونه کتاب بنویسه، میتونه مقاله بنویسه، میتونه خوب سخنرانی بکنه بدون اینکه مدرک داشته باشه. شما کتاب رو بنویس منتشر کن، از همه جا دعوتت میکنم. من خودم دانشگاه ادیان و مذاهب دعوت کردم برای تدریس مکالمه عربی، اونم نه به چیزها، نه به دانشجوها، به اساتید. میخواستن یه سری اساتید داشته باشن که عربی بلدن و اینا برای دانشجویان عرب زبانشون. به بنده گفتن آقا شما هم بیاد درس بدی. اصلا از من نپرسن شما مدرک داری یا نه، چون من یه سری کارهای دیده بودم، گفتم آقا مثلا این خوبه بیاد. اصلا نپرسن شما مدرک دارید یا نه، گفتن آقا بیا مکالمه عربی برای اساتید طلبهای سطح 4 یا اونایی که دکترا گرفتن تو دانشگاه تدریس کن. یه همچین آدم، یه نویسنده خیلی خوبه، میتونه بسیاری از جاها بره سخنرانی کنه. اگر خانوم باشه قطعا مثلا یه خیاط خیلی خوبی هم هست، یه مادر فوق حرفه‌ای فوق عالم هست و میتونه سنگین ترین کار عالم و شغل عالم و مهمترین شغل عالم که مادری هست رو به نحو احسن انجام بده، در کنار مادریش کارهای پژوهشیش رو انجام بده، حداقل یک زبان یاد گرفته توی این مدت 12 سال، آقا هم باشه پسر هم باشه، یک یا چند تا حرفه قطعا یاد گرفته، کسب و کاری داره برای خودش، درآمدی داره، واقعا به دلیل اینکه روابط انسانی رو خوب کار کرده، بسیار اصول اجتماعی رو خیلی خوب بلده، چون انشالله واردش خواهیم کرد توی بحث کسب و کار و خرید و فروش و چه و چه، عقل کامل تری داره نسبت به بقیه، درآمدی داره، کسب داره. ما هم یکی از اقوام خودمون دو تا پسر داره، کلاس هم شاید 10-12 سالشون هست، بهش خب اینا طبق معمول همین سیستم آموزشی و کل بر والدین و بیکار و فلان اینا، بهش گفتم آقا تجارت اینجور چیزا فلان، رفت برای بچه هاش جوراب خرید، جوراب میداد و شاید پارسال تابستون این بچه ها میرفتن جوراب فروشی توی شهر و اصلا یه عالم دیگه، این بچه ها بزرگ شدن، واقعا به نسبت قبل بزرگ شد. طرف میگفت که من فلانی، به من میگفت که مثلا من انقدر الان، طرف میرفت گاهی وقتا توی روز توی یه شهر کوچیکی مثل ما 1,000,000 تومان جوراب میفروخت. حالا تو بیا برو مدرک پیدا کن، مثلا 20 سال بفرستش تا مثلا بره مدرک بگیره. خیلی میگفت به تعداد راههای به تعداد آدم ها راه هست برای خدا و فلان، واقعا راههای پول در آوردن، کسب و کار و فلان اینا خیلی زیاده. سیستم فلج کنونی آموزش پرورشه که همه رو متکی به مدرک کرده و بچه اصلا خجالت داره واقعا، ولی خب چاره‌ای هم نداره، بچه میاد 20 سال 30 سال میشه هنوز پول تو جیبیشو از باباش میگیره. اینا الان مثلا یکی از اونا مثلا پول جمع کرد برای خودش دوچرخه خرید، یکی برای خودش موبایل خرید، اصلا یه عالم دیگر ایجاد میشه. پس این هم از این سرتون رو درد آوردم، میدونم که خیلی از مباحث موند، خیلی از بحثا رو من کلی گفتم، واقعا چاره‌ای هم جز این نبود و این مسئله رو هم خب به این شکل دیگه ادامه نمیدم، چون میگم اصل گفتگو باید حضوری باشه، مستمر باشه، با مطالعه پیشین باشه و که بشه در واقع کاری رو انجام داد. واقعا جدا از شما میخوام، به ویژه اون بزرگوارانی که شرایطش رو دارند، به ویژه اون بزرگواران، فکر کنید به این مسئله، حداقل به این مسئله فکر کنید. و همونطور که بسیاری از مباحث در واقع مردم الان دارن از طرق دیگری، از طرق آیات و روایات سلامت خودشون رو تأمین میکنن، راه‌های دیگری پیدا کردن، بسیار کم خرجتر بهتر، تعلیم و تربیت هم همین هست. من بازم معذرت میخوام و الحمدلله رب العالمین.